بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. ایام عزاداری محرم به سفر گذشت و ماه مبارک ربیع المولود آغاز شد، ماه ولادت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. من در بحث اصول یک روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو خوندم. در اون نقلی که اون روایت آمده بود، یک عبارتی هم از امام صادق و یک عبارتی هم از عیسی ابن مریم علیه السلام نقل شده که من اون دوتا عبارت رو در این جلسه خواستم اشاره کنم. همون در اون عدت الدائی ابن فهد حلی و مصباح الشریعه، هر دو این روایات رو کنار هم آوردن. البته یک کمی تغییر و تقدیم و تأخیر داره، یعنی در مصباح الشریعه اول این روایت امام صادق اومده، بعد اون کلمه پیغمبر در کتاب عدت الدائی به عکسش. خب در اون روایت پیغمبر فرمود شما با کسی که مدعی است، دعوت کننده مدعی، دائن مدعن که یه سری خصوصیات داره، ننشینید، با عالم بنشینید. امام صادق علیه السلام می فرمایند الخشیت و میراث العلم، خشیت میراث علمه، خشیت خوفی است که از درک عظمت پیدا میشه. کسی که عالم واقعا عظمت الهی رو میبینه، او خشیت درش پیدا میشه، خاشع میشه. ولی علم شعاع المعرفه، علم یه شعاعی است از معرفت، از شناخت، یک پرتوی است از معرفت. و خود همین علم قلب الایمان، یعنی ایمان اون قلبش که میتپه و ایمان رو زنده نگه میداره، علمه. هرچند علم ایمان نیست ها، بارها این نکته رو عرض کردم، علم و ایمان دو چیزند. اما برخلاف برخی نهله های فلسفی یا کلامی که ایمان و علم رو منافی یکدیگر میدونن، در اسلام تو اشکال مختلف چه در قرآن چه در روایات تأکید شده که علم مقدمه ایمانه، بدون علم ایمان واقعی تحقق پیدا نمی کنه، ایمان هر کس به اندازه علمشه. برخلاف نهله های مثل فیدئیست ها در غرب که معتقدن اصلا علم با ایمان منافات داره، هر چیز رو که انسان علم بهش پیدا کرد دیگه ایمان نمیتونه بهش پیدا بکنه. فیدئیست ها، ایمانگرایان که یک نهله ای هستن در بین مسیحیان، به این اعتقاد دارن که نماینده معروف اونها یک فیلسوف فرانسه زبان هست به نام کیرکگور، که اونا معتقدن که اصلا ایمان با علم دو مقوله متنافی هن. ایمان در حوزه‌ای معنا داره که قابلیت علم در اون حوزه نباشه. اینم برمیگرده به بحران‌هایی که در تفکر مسیحی وجود داره. از اونجایی که برخی از مفاهیم موجود در مسیحیت به لحاظ علمی قابل تفسیر نیست، از جمله تثلیث یا ترینیتی که از مفاهیمی است که همیشه فیلسوفان مسیحی در توضیحش با بحران مواجه بودن و خیلی دست و پا زدن در طول قرون و اعصار برای حل این مشکل، یه راه حلی که بعضیا پیدا کردن مثل کیرکگور همینه، گفتن آقا اصلا قرار بود ما علم پیدا بکنیم ایمان معنا نداشت، اصلا چون نمیشه علم پیدا کرد ایمان معنا داره اونجا. برخلاف اون تعابیر این چنینی توی فرهنگ اسلامی است که علم قلب الایمان، ایمان زنده به علمه، حیات ایمان به علمه. این چیزی که میتپه، خون میدمه به ایمان ما، اون عامل حیات بخش ایمان ما علم ماست. و من حرم الخشیه لا یکون عالمن و انشق الشعر به متشابهات العلم. کسی که در او خشیت نباشه عالم نیست، ولو این که شق الشعر یعنی مو شکافته، حالا این کنایه است از زحمات فراوان، یعنی خیلی زحمت کشیده، خیلی به اصطلاح ما بعضی تعبیر میکنیم پوست انداخته به متشابهات العلم، در مباحث محل اختلاف در علم خیلی دقت کرده، اقوال، آرا، ادله رفته بررسی کرده، زحمت کشیده، شب و روز درس خونده. حضرت امام، اما اگر این خشیت درش نیست، خاشع نیست، عالم نیست. بعد اشاره میکنه به آیه شریفه انما یخشى الله من عباده العلماء، که اونهایی که خشیت الهی در دلشون هست اونا علما هستن. یه تعبیری هم از عیسی علیه السلام در همون مصباح الشریعه و عدت الدائی نقل شده، تعبیر زیبایی است. ایشون فرمودند، حضرت فرمودند اشق الناس من هو معروف عند الناس به علمه مجهول به عمله. شقیترین مردمان کسی است که در بین مردم به دانش خودش مشهوره ولی به عملش شهرتی نداره. یعنی کسی ندیده که اون حرفایی که میزنه خودش بهش عمل کنه. عامل نیست، هرچند دانشمند داناست، میدونه. بله، انشالله که این ماه مبارک منشأ خیر و برکت باشه برای امت اسلامی به صورت عام و برای کشورمون انشالله به صورت خاص، و انشالله این مشکلاتی که وجود داره به احسن وجه حل بشه، و انشالله که یک کمی عقل، خداوند تبارک و تعالی سهمی از عقل هم انشالله به همه ما بده تا مصالح و مفاسد رو یک کمی بهتر تشخیص بدیم، و انشالله که خداوند تبارک و تعالی مسئولین نظام رو هم از برکت عقل بی بهره نکن، که یه مقداری به مسائل واقعی و اصلی کشور بپردازن به جای پرداختن به برخی چیزهایی که به تعبیری مسائل حاشیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 56 رو قبل از تعطیلات بحث کردیم، حالا یک کمی اون انتهاش به سرعت گذشت ولی ادلهش رو بررسی کردیم. مسئله 56 ماحصلش این شد، امام فرمودند که اگر میت حجی بر اختش هست، ورثه حق ندارند در ماترک تصرف کنند مگر بعد از اینکه کسی رو برای حج اجیر کنند یا مقدار هزینه حج رو به ولی امر میت بدن. ایشون ماحصل فرمایششون این شد. فوقش این فرمایش رو در یه بخشی فتوا دادن، در یه بخشی احتیاط کردن. اون بخشی که فتوا دادن اون جایی بود که ماترک میت معادل هزینه حج. فرمودن اگر ماترک میت معادل هزینه حج، حق ندارند ورثه در این تصرف کنند مگر اینکه یکی رو اجیر کنن یا هزینه حج رو بدن به ولی امر میت. این سوال که ممکنه تو ذهن برسه که وقتی ماترک هم معادل هزینه حجه، دیگه تصرف چیه؟ خب همش رو باید بدن برای حج دیگه. اینو اون دفعه توضیح دادیم، گفتیم مثلا فرض کنید این میت ما یه دونه ماشین داشته که مثلا اون ماشین 10 میلیون تومان میارزه و هزینه حج هم اون حد اقل حجی که واجبه از طرف میت انجام بشه 10 میلیونه. اینا الان حق ندارن سوار این ماشین بشن، از این ماشین استفاده کنن مگر اینکه یکی رو اجیر کنن که بره حج و برای میتشون. خب ولو این که الان زمان حج نیست، از الان اجیرش کنن که آقا زمان حج تو برو برای میت ما حج انجام بده، یا هزینه شو 10 میلیونش رو بسپرن به ولی امر میت، بگن آقا این 10 میلیون پیش شما، شما برو اجیر پیدا کن، ما میخوام حالا ماشین رو تصرف کن. اینجا رو امام فتوا دادن، سایرین هم فتوا دادن، خاطرتون باشه مرحوم سید هم در عربه فتوا دادن. در غیر این مورد امام احتیاط واجب کردن، البته بالا پایین بردن تو تحریر، تو تعلیقشون بر عربه فرمودن مسئله لا یخلو من اشکال و تأمل و از این چیزا و با ابهام رد شدن. تو تحریر هم با علارغم بالا پایین ها بالاخره ظاهرش اینه که ایشون احتیاط واجب میکنه، یعنی اگر ماترک بیش از هزینه حج باشه ایشون احتیاطاً فرمودن نمیشه باز در ماترک تصرف کرد. حالا این بیشتر بودن رو مرحوم سید دوتا فرض کرده، امام هم اشاره کرده، یه وقت خیلی بیشتره، مثل اینکه مثلا کسی که هزینه حجش 10 میلیون تومنه مثلا 1 میلیارد تومن ماترکشه، زمین داره، خونه داره، ماشین داره. یه وقت نه بیشتره ولی نه اینقدر، مثلا فرض کن یه ماشینی داره 20 میلیون تومن میارزه، دو برابره مثلا اون هزینه حج، نه خیلی نداره اونقدر. مرحوم سید در عربه فرمودن که اگر خیلی باشه ما ترک و ورثه بنا دارن بر پرداخت هزینه حج، میتونن در ما ترک تصرف کنن. در غیر این صورت ایشون احتیاط کرد. امام مطلقا احتیاط کردن، فرمایش امام این بود لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج او تعدیت مقدار المصرف الى ولی امر المیت لو کان مصرفه مستغرقا لها، یعنی مصرف الحج مستغرق و ما ترک باشه، ترکه باشه. بعد فرمودن مطلقا علی الاحوط، احتیاط این است که مطلقا نمیتونن تصرف کنن. و ان کانت واسعتا جدا، ولو این که ما ترک، ترکه خیلی زیاد باشه، و کان بناء الورثه علی الاداء من غیر مورد تصرف، بنای ورثه هم بر این باشه که از غیر اون موردی که دارن درش مصرف میکنن الان هزینه حج رو بپردازن. بعد فرمود و ان لا یخلو این فرض، و ان لا یخلو الجواز در این فرض خاص که واسعتا جدا و کان بناء الورثه علی الاداء من غیر مورد تصرف، و ان لا یخلو الجواز من قرب، هرچند که جواز خالی از قرب نیست، یعنی همون فتوای سید. بعد فرمود لکن لا یترک الاحتیاط، احتیاط ترک نمی شود، یعنی بازم احتیاط واجب. کس کردم حالا یک کمی بالا پایین بردن امام، ولی کن نهایتا اینه، فرمایش امام اینه که کسی که حجی بر عهدشه در ماترکش نمیتونن تصرف کنن، یه قسمتش فتوا، یه قسمتش هم احتیاط. ما بحث کردیم اگر خاطرتون باشه، روایات رو بحث کردیم، قواعد رو بحث کردیم، اینو گفتیم، گفتیم وقتی که حج بر عهده شخصی است یا دینی بر عهده شخصی است و اون شخص میمیره، اون دین یا حج از بین نمیره، اون دین یا حج به ذمه ورثه منتقل نمیشه. اگر یادتون باشه عبارات ناصریات سید مرتضی رو خوندیم اینجا، گفتیم چه میشود اون دین یا چیز حج، گفتیم این دین یا حج لزوم ادایش باقیه، که حالا برخی از بزرگان فرمودن مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای آملی، مثل مرحوم آقای حکیم که ظاهرا اولی شاید اونقدر که من میدونم آقای حکیم، گفتن آقا چه اشکال داره بگی مثلا ذمه میت مشغوله، منافات نداره، یه بحث اعتباریه دیگه، یه الزام اعتباریه دیگه، اعتبار این که ذمه میت مشغوله. گفتیم باید از ما ترک این دین یا حج ادا بشه. این ما ترک، این امر معینی که در خارج هست، به اندازه دین یا به اندازه هزینه حج، این مربوط می شود به اون کسی که طلبکاره در دین، یا پرداخت بشه برای حج در موارد حج. مرحوم آقازیا فرمود در تعلیقش بر عربه که این به از قبیل کلی فلمعینه، یعنی لازم نیست، یعنی تعینی نداره که حتما از این قسمت ما ترک دین ادا بشه، نه مشاع هم نیست دین یا حج در ما ترک، بلکه به اندازه دین یا به اندازه هزینه حج باید از کل ما ترک، حالا هر قسمتش که دادن، پرداخت بشه. پس کلی فلمعینه، یعنی یه امر کلیست، تعینی در یک مشخصی در یکی از این مصادیق خاص نداره، اما در محدوده این امر معین یعنی ما ترک. ما بحث کردیم، گفتیم اونجایی که ما ترک به اندازه حج یا دین ورثه حق تصرف در ما ترک رو اصلا ندارن، چون منحصر به فرد شده دیگه، الان اون کلی رو بخوان بدن باید کل اینو بدن دیگه، فرد دیگه که نداره که، همین مقداره دیگه. اما اونجایی که ما ترک بیشتر از دین یا حج باشه، خب اونجا تک فرد پیدا میکنه، اونها میتونن تصرف کنن در ما ترک در زائد بر مقدار دین یا مقدار هزینه حج. یعنی اگه خب ما ترک خیلی زیاده، اونجوری که سید فرمود، خب تصرف میکنم حالا از اونجاش میدیم یه جای دیگه، این خیلی داره دیگه. اگه نه ما ترک کمه، مثلا فرض کن یه چیزیه که 20 میلیون میارزه 10 میلیون تومن، این تا حدی که اون 10 میلیون از بین نرفته محفوظه، حق تصرف درش هست. این بحث رو اون جلسات مطرح کردیم و گفتیم که نهایتاً نه قواعد و نه ادله خاصه هیچ کدوم اقتضا نمی کنه که در جایی که ما ترک بیش از هزینه حجه، ورثه حق تصرف در ما ترک نداشته باشن. بنابراین ما هم شبیه فرمایش که مرحوم آقای خویی در تعلیقشون بر عربه داشتن، اینجا تعلیقه داریم که امام که فرمودن بل مطلقا علی الاحوط، که شبیه این عبارت در عبارت عربه هم هست، مرحوم سید در عربه فرمودن، همون تعلیقه شبیه اونی که مرحوم آقای خویی اونجا داشتن رو معرض میکنیم که لا بأس به ترک این احتیاط، این احتیاط واجب نیست، احتیاط مستحبه، خوبه ولی البته احتیاط کنن تصرف نکنن، ولی واجب نیست. فرقی هم نمی کنه که ما ترک خیلی زیاد باشه یا خیلی زیاد نباشه، ولی زائد بر هزینه حج باشه. مبادا نه نه، منشأش اینه که مبادا با اجازه تصرف دین طرف از بین بره، طلبکارا سرشون بی کلا بمونه یا حج طرف رو انجام ندن، نه نه اینا نگفتن اشاعه، چون اشاعه دلیل میخواد، ما دلیلی بر اشاعه نداریم و کسی هم تصریح نکرده به اشاعه. حالا مگر توی این مسئله 57 یه بحثی هست که شاید اونجا بگیم اینا که اینو گفتن لابد این نظرشون بوده، حالا بر میگردیم اون موقع به 56. اما مسئله 57، لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت، اگر این میتی ما چند نفر ورثه داره، بعضی از ورثه میگن آقا این میت ما مستطیع شد در حال حیاتش، میتونست بره حج و نرفت، الان یه حج برگردنش هست، و انکره الاخرون، یه عده دیگه از ورثه گفتن نه بابا چه این مستطیع شد، اون روزی که میتونست توان جسمیشو داشت یا راه باز بود پول نداشت، اون روزی که پول پیدا کرد راه بسته بود یا توان جسمیشو نداشت، این هیچ وقت مستطیع نشد. خب حالا چی میشه؟ یه عده از ورثه میگن آقا این حج واجب داره، یه عده شون میگن نداره. امام میفرمان مثل اکثریت فقها که حالا عباراتشون خواهیم دید که لا یجب علیه، این ضمیر برمیگرده به کی؟ اون بعض مقر، اون بعض ورثه‌ای که اقرار نسبت به وجوب حج دارن. چرا تعبیر به اقره کرده امام یا فقها؟ احسن، چون این در واقع از سهم ارثشون داره کم میکنه، از اون باب تعبیر به اقره کردن، چون در واقع اقرار نوعی شهادته، فقط شهادت علا نفسه رو ما اصطلاحا بهش میگیم اقرار. خب این آقای مقر، این ورثه مقر که اقرار دارن به وجوب حج، برایشون چی واجبه؟ امام میفرمان لا یجب علا این مقر الا دفع ما یخصه من الترکه بعد توزیع لو امکن الحج بها ولو میقاتن و الا لا یجب دفعها. امام میفرمان این ورثه مقر، فرض کنید ورثه‌ای که اقرار دارند، یک دهم کل ما ترک به اونها ارث میرسه. امام میفرمان اینا یک دهم کل ما ترک بهشون ارث میرسه، میگن حجی بر این میت واجبه، یک دهم هزینه حج بر عهده اینهاست، بیشتر از اون لازم نیست اینا بدن. خب این یک دهم اگر، امام میفرمان اگر برای حج کافی بود ولو میقاتن، که خب باید بدن اون حج براش انجام بشه، و الا اگر کافی نبود لا یجب دفعها، دو پرداختنش واجب نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانیش در تعلیقشون بر عروه میفرمایند بعد فرض عدم ببخشید بله ایشون میفرمان بعد فرض عدم الوفا حتی للمیقاتی لا وجه لاعطاء حصته و فرق بین الحج و الدین فان الدین یسقط بمقدار الحصه بخلاف الحج فدفعه لغو الا بعد اقرار سائر الورثه و دفعهم او وجود متبرع و امثال ذلك. ما اصل فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی این میشه که خب کسی که هزینه حجش مثلا 10 میلیون تومانه، شما میگی آقای مقر تو که 10% ما ترک به تو رسیده، 10% هزینه حج رو بده، 10% چقدره؟ 1,000,000 تومان. خب فرض اینه که اون حجی که واجبه از ناحیه میت انجام بشه، قبلا اشاره کردیم، دوباره حالا تو مسائل بعدی هم میگیم، اون حج ارزون ترین حج ممکنیه که میشه نایب گرفت. خب ارزون ترین حج فرض کردیم 10 میلیونه، با 1,000,000 میشه رفت حج یا نه؟ نمیشه رفت دیگه. پس اصلا این فرض که لو امکن الحج بها، این اصلا فرضیست که تحقق نداره. بله اگر اون بقیه هم اعتراف بکنن، در نتیجه 9 میلیون ما بقیه هم از ماترک اونها پرداخت بشه، اون موقع حج ممکنه. یا یه بابایی پیدا بشه بگه خب حالا 1,000,000 شما بدید، 9 میلیونش هم من میدم، متبرعی، اون موقع معنا داره. و الا در غیر این صورت که اصلا معنا نداره که فرض کردی شما حداقل حج واجبه، این بابا هم یه حصه ای از حداقل حج رو بده، خب چه فایده داره؟ حجی که نمیشه انجام داد. حالا امام اینو فرموده، اکثر فقها هم همینجوری فرمودن، از اینجا رد شدن، اصلا این بحث رو مطرح نکردن که آقا یعنی معنا نداره که، فقط حج که مثل دین نیست. آیه گلپایگانی اشاره کرد دین اگر یه کسی 10 میلیون تومان مدیونه، 1,000,000 تومانشو بدی، به اندازه 1,000,000 تومان ذمه‌اش فارغ میشه. اما حج اگر طرف 10 میلیون تومان هزینه حج، 1,000,000 تومان بدی، یارو بگه آقا من با این 1,000,000 تومان یه دونه طواف برات انجام میدم، ما یه دو طواف مگه چیزی از حج کم میکنه؟ حجی کاری نکرده که این باید کل اعمال حج رو انجام بده تا بشه حج. ولی خب امام بدون این که به این اشاره کنن، فقها بدون این که به این اشاره کنن اینو فرمودن، و نه فقط امام، حالا اشاره میکنیم از مقنعه شیخ مفید این جمله تقریبا وجود داره. ول احوت، امام میفرمان در اون فرضی که به اندازه حج نیست، این مثلا 10% رو بدن نمیشه باش حج انجام داد، که عرض کردم همیشه همین طوره، مثلا معنا نداره این که با 10% بشه حج رو انجام داد، چون این معناش اینه که بس حداقل حج 10 میلیون نبوده، 1 میلیون بوده. خب اگر 1 میلیون بوده اون وقت بر این ورثه لازمه 100,000 تومان بدن، نه 1 میلیون تومان، چون بر این ورثه ما اون بحثه بر فرض متبرعی چیزی مثلا شف. اون تو دلشون گفت، گفت یارت کجاست؟ گفت تو دلمه. یار تو دلیه اینا؟ بله. اینا گفتش که ضمیر مرجعش کجاست؟ گفت تو دلم نویسنده. این اب نداره، امام شاید تو دلشون این بوده و ما نمیگیم که نبوده که، ولی عبارتشون امامو؟
نه، همین چیزی که فقها گفتن، چون مجموع دویون اگر باید برای مجموع
به دین که کار نداره، الان فقط حجه، به دین کار نداریم ما، حجه فقط، اصلا بحث دین نیست. دینو از این باب حالا عبارت عروه رو بخونیم میبینیم، عروه تمثیل کرده گفته حج مثل دین میمونه، مثل نسب میمونه، از این صحبت ها. ولی امام که اصلا به دین اشاره نکرد، لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت، به دین کار نداریم ما. و انکره الاخرون لا یجب علی اون ورثه مقر الا دفع ما یخصه من الترکه بعد توزیع لو امکن الحج بها. عرض من اینه که این لا یمکن، چون اگر امکنه به 1 میلیون تومان اون وقت این ورثه باید 100,000 تومان بدن. نظره ها ظهور فایدهش نه آخه فرضی که تحقق خارجی ده. نه آخه ببین تحقق پیدا نمی کنه یه وقتی. چرا دیگه؟
آن نه
خب نه ببینید ببینید نه اصلا فرض مسئله رو خوب دقت کنید. نه اون که شما میفرمایید درسته، گفت که اگر کلاغ تو چاه بیفته چند دلو باید آب بکشیم؟ گفت آقا مرد حسابی کلاغ انقدر زرنگه هیچ وقت تو چاه نمیفته. یه وقت اینجوریه میگه شما کلاغ تو چاه نمیفته، میگه خب حالا ممکنه یه وقت یه کلاغ بیورزهی باشه، طلبه بوده، چیزی بوده، افتاد تو چاه، اون ممکنه. اما بحث سر اینه که یه فرضی ما میکنیم که این فرض اصلا امکان نداره، نه اینکه اتفاق نمیفته، ممکنه. ببینید ما حجی که واجبه، نه اجازه بده، حجی که واجبه بر میت، ارزون ترین حج در هر زمانه. این مبنا رو شما اول در نظر بگی. اگه یه کسی بگه نخیر ارزون ترین نیست، حتما باید از خونه خودش یه کسی اجیر بشه، از شهر خودش، اونجا معنا داره، بله این فرمایش. اما رو مبانی مثل امام که میگن ارزون ترین حج، یعنی میگن اگه چند نفر اجیره اونی که کمتر از همه میگیره، اگه چند تا مسیره اون مسیری که کمتر از همه هزینه داره. یعنی مثلا فرض کن 5 نفر آدم، یکی میگه آقا من 1 میلیون تومان اجرت میگیرم، یکی میگه من 100,000 تومان میگیرم، شما 100,000 تومانی رو بگی. چند تا راهه، با هواپیما بری، پیاده بری، با ماشین بری، با قطار بری، ارزون ترینش مثلا با ماشین، امام میگه با ماشین. اگه این راهو بری مثلا 50,000 تومان میشه، اون راه که طولانی تره بری مثلا 20,000 تومان میشه، امام میگه اون راه طولانی. ارزون ترین حج میگه این واجبه. بعد میگه این بابایی که اقرار کرد باید به اندازه حسش از اونی که بر میت واجبه بده، یعنی ارزون ترین حج. من این که میگم 10 میلیون تومان یعنی ارزون ترین حج. فرض کن شما بابا ارزون ترین حج 1 میلیون تومان، اینی که 10% ما ترک رو ارث میبره باید 100,000 تومان بده. شما بگو خب شاید اون حج 100,000 تومانی باشه، اگه صد به 100,000 تومانی وجود داره، این که باید ما بده 10,000 تومان باید بده، یعنی بالاخره باید 10% حد اقل هزینه رو بده. خب وقتی 10% حد اقل هزینه رو بخواد بده، بله شما بگو آقا یه نفر هست میگه من همینجوری میرم، حالا این 10,000 تومان هم بده ما تبرکن. خب این معناش فرض وجود متبرعه، همونی که آقای گلپایگانی اشاره کرد. تو طرف میگه آقا من خودم میرم، حالا بده این 10,000 تومان هم بده که دلت خوش باشه، تو هم شریکی، این 1,000,000 هم تو بده که دلت خوش باشه شریکی، این متبرعه. یا نه اون مابقی ورثه میگن نه بابا حالا بابامونه، شاید این راست میگه، ما شاید توجه نداشتیم، بیا این 9,000,000 هم میذاریم روش. اون بله پول تکمیل میشه، ولی این فرض که لو امکن الحج بها با همین مقدار، این ما میگیم آقا لا یمکن فی حد نفس لا. حالا دیگه چیه فرضش؟ تصویر بفهمید شما. بله این نه، ببینید اگر یه فقیهی بگه آقا حج واجب بر میت ارزون ترین حج نیست، باید مثلا از شهرش بری، متناسب با شأنش بری، مثلا این آقا از قوم باید حتما اجیر بگیری براش، این آقا چون شأنش اینه باید حتما هواپیمای فرست کلاس براش بگیری، هتل فرست کلاس براش بگیری، هزینه حجش 50,000,000 تومنه با شأنش. بعد بگیم خب حالا این بابایی که میگه حج بر او واجبه 10% چه باید بده؟ 5,000,000. که با 5,000,000 هم میشه الان حج رفت، ولی نه اون حج فرست کلاس. بگیم خب اب نداره، بفرست یکی رو بره حج درجه 4 انجام بده. اما امام و اونایی که میگن بابا ارزون ترین حج واجبه، اونی که واجبه حجه، کی گفته از شهر خودش باشه، کی گفته با بهترین وسیله باشه، کی گفته نمیدونم بهترین جا باشه، اینا که نیست. اونی که واجبه حد اقل، بیشتر از این که واجب نیست، حد اقل واجب میشه. خب چطور میشه با 10% حد اقل کسی بتونه بره حج؟ آخه این چجوری با هم این جفت و جور در میاد؟ نمیشه، مگر اینکه اون حد اقل تتمیم بشه، یعنی اون 10% و 90%شو یکی دیگه بده یا ورثه بدن، بالاخره یکی بده تا اون حد اقل تأمین بشه دیگه، چون فرض کردیم دیگه از این کمتر نمیشه. بنابراین این که امکنه عرض کردم، این لا یمکن مگر به اون فرضایی که آقای گلپایگانی فهمیدن. حالا امام میفرمان اگر به اندازه حج نشود که قاعدتا نمیشه، الاحوت حفظ و مقدار حصتهی، بازم اینا این 1,000,000 تومنه رو نگر دارن. چرا؟ رجاءً لاقرار سائر الورثه، به امید این که شاید بقیه ورثه هم سر عقل بیان اقرار کنن. او وجدان متبرعن لتتمه، یه متبرعی پیدا بشه بقیه 9,000,000شو بپردازه. بل معکون ذالک مرجو الوجود، امام اول میفرماد احتیاط، احتیاطش چون بعد از فتواست، فرمود لا یجب دفعها، بعد میفرماد والاحوت، احتیاط میشه احتیاط مستحب، که احتیاطا حالا این 1,000,000 رو نگه دارن، شاید اون بقیه ورثه اقرار کردن یا یکی پیدا شد داد. بعد میفرماد معکون ذالک مرجو الوجود، اگر این که بقیه ورثه اعتراف کنن یا یه متبرعی پیدا بشه، امید بهش هست، احتمالش هست، فتوا میدن یجب حفظه علی الاقوا، نخیر احتیاط مستحب نیست، اصلا واجبه فتوا، که در جایی که این ورثه مقر احتمال میدن سایر ورثه هم اقرار کنن، یعنی امیدشو دارن یا امید دارن که یک متبرعی پیدا بشه، میگن بابای ما اهل خیر بوده، یه اهل خیری پیدا میشه 9,000,000 بقیهشو بده، اینجا واجبه 1,000,000 رو حفظش کنه. والاحوت رده الی ولی المیت، احتیاطش اینه که اینو رد کنند به ولی میت که متکفل امور میته. ولو کان علیه حج فقط ولم یک فترکته به. این مسئله دیگه است. امام این مسئله رو با این مسئله ترکیب کرده. مسئله 57 امام، حالا میبینیم تو عروه چند تا مسئله است، امام اینا رو ترکیب کرده. میفرماد ولو کان علی المیت حج فقط. این دیگه ربطی به داستان اقرار و اینا نداره. اگه میت فقط حج برش هست، ولم یکفه ترکته به، ترکه میت کافیه برای حج نیست. فظاهر انحال الورثه، این قبلا هم تو مسئله قبلی گفتیم. یعنی اگه مثلا یه کسی مرده 5 میلیون تومان ارث گذاشته و فرض اینه که حداقل هزینه حج 10 میلیون تومانه، خب این 5 میلیون چیا کنی؟ امام میفرماد انها للورثه. خب بریم به ورثه دیگه، بالاخره این که باش حج انجام نمیشه داد، همش مال ورثه. نعم لوختم لکفایت و حال الحج بعد ذلک. اگر احتمال بدیم که یک دفعه دنیا وارونه میشه و روزگاری که ما در خواب هم ندیدیم تحقق پیدا میکنه و ارزونی پیدا میشه، اگر چنین احتمالی رو دادیم، او وجود متبرعه، احتمال دادیم که یک کسی پیدا میشه بقیهش رو میده، اون 5 میلیون ما بقی رو میده، که یدفع التتمه وجب ابقاؤها. اگر چنین احتمالی رو دادیم واجبه که اینو نگه داریم. یعنی اگه احتمال دادیم یه دفعه مثلا بلیط هواپیما که مثلا فرض کن چه میدونم 2 میلیون تومانه، یه دفعه شد 20000 تومان، با یه دفعه مثلا غیر ریال که الان فرض کن یه دلار 3000 تومانه، یه دفعه یه دلار شد 3 تومان. ما از این احتمالات دادیم، امام میفرماد اینجا واجبه که اینو نگه داریم، با این میشه دیگه اون موقع حج انجام داد. البته طلبه ها میگن فرض محال، محال نیست دیگه. بله گفتش ما نیستیم. آقای سبحانی خدا حفظش کنه، بعضی وقتا بعضی چیزا رو میگفتیم، میگفت فحلی میخواد این احتمال رو بگه که ما هم نیستیم. حالا اینم که شما میفرمایید بله. ولو تبرع متبرع بالحج عن المیت. اگر یه بابایی بگه با من هزینه حجشو میدم، هزینه حج میت رو من میدم، رجعت اجرت الاستیجار الی الورثه، این باز یه مسئله دیگه است. یعنی فرض کنید یه میتی مرده، اصلا نه بحث اقرار و کار داریم، نه اینکه ماترکش به اندازه حج نباشه. اما همجوری چند تا مسئله رو به هم دیگه وصل کردن. مسئله دیگه است، اگه یه میتی مرد ماترکش هم به اندازه حجش هست، مثلا 10 میلیون هزینه حج اون آقا 100 میلیون گذاشته، به اندازه حجش هست، اینا 10 میلیون جدا کردن طبق مسئله قبلی، ورثه 10 میلیون جدا کردن دادن به ولی میت مثلا، یا یه نفر اجیر پیدا کردن گفتن آقا بیا این 10 میلیون رو بگیر برو حج، بعد خودشون اومدن و در ماترک تصرف کردن. حالا یه متبرعی پیدا شد قبل از اینکه حج انجام بشه، گفت آقا اون 10 میلیون حج این بابا رو من میدم. امام میفرمان اگه یه همچین متبرعی پیدا شد، اون 10 میلیونی که جدا کردن دادن به ولی امر میت یا دادن به اجاره، اونو برمیگردونن میدن به ورثه. مسئله جداست. ولو تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرت الاستیجار الی الورثه سواء عینها المیت ام لا. میخواد میت تعیین کرده باشه اجرت استیجار حجشو یا نکرده باشه، مثلا میت گفته آقا هزینه حج من رو از فروش اون خونه من بدید یا از فروش اون ماشین من بدید، یا تعیین نکرده فقط گفته آقا من یه حج دارم برام انجام بدید. امام میفهمان چه تعیین کرده باشه چه نکرده باشه، متبرعی پیدا شد اون پولا رو از متبرع میگیرن ماترک رو میدن به ورثه. والاحوت، اینجا بازی احتیاط، احتیاط مستحب. صرف الکبار، کبار یعنی چی؟ احسن، یعنی اون ورثه‌ای که کبیرن در مقابل صغار. حصتهم فی وجوه البر، امام میفرمان احتیاطه، حالا که یه متبرع پیدا شده اونایی که بزرگن بچه ها رو نه، اونا که بچه ها خودشون حق تصرف ندارن، ولیشون هم حق تصرفات این چنینی نداره، اما اونایی که خودشون بزرگن بیان سهمی رو که اگر قرار بود از به حج پرداخت میشد از ماترک اینا از ارث اینا کم میشد، اون سهمو در وجوه بر مصرف کنن. مثلا این بابایی که 10% ماترک بهش رسیده 1,000,000 تومان ازش کم میشد اگر میدادن برای حج، اون 1,000,000 خرج مثلا قرآن خوندن برای پدرش، برای میت، نماز استیجاری، روزه استیجاری، یه کار خیری برای میت بکنه که این به عنوان مستحب. که اینا چند تا مسئله است که مراجعه بفرمایید عربه مسئله 85 86 87 رو ببینید، بعد تعلیقات آقایون رو همیه نگاه کنید، بعد فتاوای قدما رو خواهیم گفت و بعد روایاتی که میشه تو این بحث بهش تمسک کرد تا جمع‌بندی کنیم انشاءالله. دنبال بحث شنبه فردا بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.